بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در بررسی مبادی جزئیه بود در عوالم خلقیه که در هر آدمی از عوالم خلقیه از کومه های سمانیه با وجود اجزاء متشاکل چطور مبادی جزئیه به صورت مختلف ظاهر میشه که هر مبدعی برای مولود مربوط به خودش هست. در تحقیق این مسئله چند درس از دروس مبارکه را به عنوان مقدمه خواندیم. در این درس شریف بزرگوار علی الله مقام چند اصل کلی حکمی در رابطه با مقدمه این مسئله معضل بیان فرمودن. از جمله اصول کلیه یکی این بود که فرمودن که هر ویژگی که در تمام اجزای یک آدم یافت نشه، بلکه مخصوص به مکانی دون مکانی باشه یا مخصوص به زمانی دون زمانی باشه، این ویژگی جزء ذاتیات اون آدم نیست، از حدود جواهر اون آدم نیست و این را از آدم دیگر نزولش دادن، خلقش کردن، از امکان مخصوص به خودش خلقش کردن و به این آدم تعلقش دادن و نزولش دادن. آسانترین مثالش مثل حرکت و سکون میمانه. حرکت من ما به الجسم جسم نیست، چون اگر جسم از حرکت باز بایسته از جسمیتش کاسته نمیشه، از جسمیتش نمیافته. پس معلوم میشه که حرکت ذاتی عالم جسم نیست، سکون ذاتی عالم جسم نیست، گرما ذاتی عالم جسم نیست، همین جور سرما، همین جور نباتیت، همین جور حیوانیت، همین جور انسانیت، این جوهرهای غیبی که به این عالم تعلق داده میشن، اینها جزء جوهر جسم نیستن، اینها ذاتی این عالم نیستن، اینها به صورت مهمان، به صورت مسافر داخل در این عالمشون میکنن و بعد از رسیدن اجل اونها را از این عالم تعلقشون را بر میدارن. لذا نتیجه میگیریم که این مولوداتی که در این عالم جسم متولد میشن در حال توارد و رفت و آمد هستن، اینها را از عوالم دیگر، از عوالم غیب خلقشون میکنن، به این عالم تعلقشون میدن و بعد هم تعلقشون را از این عالم بر میدارن. اما چرا این ادعا را طرح میکنیم که این را از عوالم غیب به اینجا تعلق میدن؟ چون در حکمت این ثابت شده است که هر چیزی را بایستی از امکان مربوط به اون شی آفرید، هر شیئی را از امکان خودش، از عالم خودش می آفرینند. از نیستی صرف محاله که شیئی آفریده بشه. نیستی که گفته میشه به معنای امکان است، یعنی خدای متعال ابتدا دریای امکان آفرید و هر شیئی را از امکان مربوط به خودش آفرید. بر این مطلب هم دلیل نقل قائم هست و هم دلیل عقل. کل شیء عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی خزائنش در نزد ما هست و ما اون را به اندازه معلومش در اینجا نازل میکنیم. آیه قرآن هست. دلیل عقل هم برش قائم هست که هر شیئی که آفریده میشه از امکان مربوط به خودش آفریده میشه، از عالم مربوط به خودش آفریده میشه. چون نیستی صرف محاله. نیستی صرف اصلا حتی میفرماد که اسمی نداره که بشه برش رسمی اطلاق کرد. من باب بیان هست، من باب این هست که منظور و مقصودمون را برسانه. نیستی صرف محاله و فعل الهی بر محال تعلق نمیگیره. لیس فی محال القول حجه ولا فی المسئله عنه جواب ولا لله فی معناه تعظیم. حضرت رضا فرمودن صلوات الله و سلامه علیه که مثالش هم در آیات انفس الحمدلله واضح و مشهوده و هم در آیات آفاق. مثلا من زید وقتی میخوام که ایستاده خودم را بسازم، ایستاده را احداثش بکنم، این را در وجود خودم میفهمم، میبینم که این ایستاده بودن یک عرصه هست، یک امکانی هست در تحت قدرت من، در تحت نیت من، که هر وقت بخوام بایستم این ایستاده را احداثش میکنم به واسطه قدرت خودم. بخوام بنشینم نشسته را احداثش میکنم به واسطه قدرت خودم. معنای ایستاده و معنای نشسته در قدرت من هست به صلوح امکان، یعنی قدرت من صلاحیت این را داره که بایسته یا نایسته، صلاحیت این را داره که بنشینه یا نشینه، نشسته را احداث بکنه یا نشسته را احداث نکنه. این در امکانش هست. این مثالی هست که ما را به مطلب نزدیک میکنه، اگرچه مثالی که عرض کردیم امکان این که بایستم یا بنشینم، گفتیم این امکان در قدرت من هست. مثال خلقی با این مثال از این جهتش شباهت داره که هرچه را که خدای متعال خلق می فرماد به واسطه مشیت خودش خلق می فرماد، یعنی صلاحیت داره مشیت. این امکان هست، این صلاحیت هست که مشیت چون مطلق هست به هر مقیدی فعلش تعلق بگیره. از این جهت این مثال با این مقام شباهت داره. ولی در مقام خلقت یک نکته دیگر هست که نکته دیگرش این هست که خدای متعال غیر از اون صلاحیتی که در مشیت هست که به هر قیدی فعلش تعلق بگیره، ابتداءً حکمت الهیه بر این تعلق گرفت که دریای امکان را بیافرینه. به واسطه مشیت دریای امکان را آفرید، بعد هر شیئی را از امکان مخصوص به خودش خلق فرمود. از جمله دریاهای امکان همین دریای امکان جسم، یعنی میبینیم طول و عرض و عمق صرفی را که این طول و عرض و عمق میشه به هر جسمی ظاهر بشه. این امکان جسمانی هست. همین جور خیال را، هر کداممون خیالی داریم در امکان خیال آفریده میشه. میشه این امکان خیال را به شکل خیال هر کدام از ما خلقش کنن، بسازندش. همین جور گرما را و سرما را میفهمیم که یک دریای گرما و سرمایی داریم، یک آدمی داریم که از اون آدم گرما و سرما را احداثش میکنن، احداثش میکنن، از اون دریا میسازن، دوباره اینها را تعلقشون را از اینجا برمیدارن. یعنی مثالش خیلی مشهود و الحمدلله آشکاره. این هست نوع خلقت الهیه، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. بعد بزرگوار علالله مقامه، برای اینکه آشنایی بهتر و بیشتر پیدا کنیم با کومه های سمانیه، این کومه ها را به آیات انفس بیانش کردن که آیاتش را در وجود خودمون الحمدلله داریم و بهترین راه شناخت برای هر معرفتی، برای هر مسئله‌ای بهترین راه شناخت و آشنایی این هست که آیتش را در وجود خودمون بشناسیم. از همه راه برای ما محسوستر، ملموستر و نزدیکتر و آسانتره. فرمودن در رابطه با کومه های سمانیه که آیاتش را در وجود خودمون بررسی فرمودن، وارد در مشاعر مثالیه و مشاعر اخرویه شدن که بتوانیم این کومه ها را به آیاتش در وجود خودمون بشناسیم. فرمودن که اول مشعری که داریم، یا به عبارت آسانتر اول روحی که بر ما تعلق میگیره، روح بخاری هست. روح بخاری جسمی هست لطیف، روحی هست جسمانی، از همین جسم عرضی هست، از همین خون متساعد میشه. غذایی که میخوریم، غذا در معدمون هضم میشه، در کبدمون تبدیل به خون میشه، وارد در قلب میشه، در قلب از این خون بخار لطیفی متساعد میشه، به این میگن روح بخاری. این را در حکمت ثابتش میکنن، اگرچه هنوز علم روز با این مطلب آشنایی پیدا نکرده، چون علم روز بنابر عقل حرکت نمیکنه، بنابر حس ظاهر حرکت میکنه، و چون که علم را از خانه های خودش، از معدن خودش کسب نمیکنه، بلکه از توهمات خودشون، از فرضیه ها و خیالات خودشون میخوان که به حقیقت اشیا پی ببرند و هنوز پی نبردند و شاید هم که هیچ وقت پی نخواهند بود، شاید هم یک روزی پی ببرند، خدا میدانه. ولی اصل خلقت الهیه بر این هست. پس از این خونی که داخل در قلب انسان میشه، از این خون بخاری متساعد میشه، بخاری متکون میشه به نام روح بخاری. این در حکمت ثابت شده است. چرا در حکمت ثابتش میکنن؟ چون که مشاعر غیبیه که باید بر این بدن تعلق بگیره، به واسطه اون لطافتی که داره نمیشه که یک دفعه یک جا بر این بدن تعلق بگیره، احتیاج به یک حد واسط داره، احتیاج به یک حد واسط داره، باید یک حد واسطی باشه که بتوانه این تعلق را ایجاد بکنه. الان نگاه کنیم آیاتش را چقدر واضحه و چقدر محسوس، الحمدلله. همین نبات را، نبات یعنی یک گیاه، یک شاخه گل، یک شاخه سبزی، یک دسته سبزی، یک شاخه گل، نسبت به جماد یعنی سنگ. نگاه کنیم در این نبات یک سری قوه ها ایجاد شده که در این سنگ این قوه ها نیست. چه قوه هایی در این نبات، در این گیاهه؟ گیاه مواد غذایی را جذب میکنه، جذب غذا داره. گیاه مواد زائد را دفع میکنه، دفع مواد زائد داره. گیاه مواد غذایی را که جذب میکنه هضمشون میکنه، خیلی جالبه، تبخش میکنه، تغییر شکلش میده، هضم میکنه اینها را، متناسب با بدن خودش میکنه. بعد که اینها را هضمش کرد، اینها را نموش میده، اینها در اینها رشدش میده، امساکش میکنه، یعنی اینها رو در هر عضو مخصوص به خودش، مثلا یک شاخه گل از گلبرگ تشکیل شده، از پرچمها تشکیل شده، از ساقه تشکیل شده، از گل، از خود برگ تشکیل شده، هر ماده غذایی که داخلش میکنه این را وقتی هضمش میکنه در هر عضوی متناسب با خودش در گلبرگ اینها را به شکل گلبرگ میکنه، نموش میده، زیادتیش میده، نگهش میداره، امساکش میکنه، در برگ به شکل برگ، در ساقه به شکل ساقه. این چه هست؟ چه جوهری هست در این ایجاد شده که این کارها را، این فعلیتها را اینجا انجام میده؟ بهش میگیم روح نباتی. پس روح نباتی یک جوهری هست، لطیفه، دیده نمیشه ولی آثارش را میبینیم. این بدن گیاه چه فرقی کرده با بدن سنگ، با جماد که این آثار درش پیدا شده؟ بدن گیاه یک لطافتی داره، یعنی به واسطه اون رطوبت اضافی که داره نسبت به سنگ، یک رطوبت متابعه داره، یک رطوبتی داره که اطاعت پذیر در تحت روحه. چقدر مطلب به تعقل اثبات میشه آسانه. پس میفهمیم که یک روحی از این بخار، از این رطوبت تشکیل شده، یک حد واسطی داریم بین روح نباتی و جسم این گیاه، بین جسم این گیاه و این روح نباتی به واسطه این رطوبت متابع یک حد واسطی داریم. با چشم دیده نمیشه، با چشم دیده نمیشه. حقیقت بدن نبات همینه، روح بخاری هم همین جوره، یک رطوبت متابع داریم در این خون ما که متساعد میشه، در این خون ما، از لطیف این خون ما یک رطوبت متابعه داریم که این جوهرهای غیبیه را به این بدن تعلقش میده. یعنی خدای متعال این حد واسط را خلق فرموده که این جواهر غیبیه متعلق به این بدن بشن، بهش میگیم روح بخاری. خب روح بخاری که در بدن متکون میشه، بر این روح بخاری اول چیزی که تعلق میگیره چه هست؟ اول چیزی که بر این روح بخاری تعلق میگیره روح حیاته، یعنی حیات حیوانی، حیات دنیوی، حیات ظاهری، بهش میگیم روح حیات. وقتی این روح حیات تعلق بگیره چه میکنه؟ روح حیات که تعلق میگیره قوه های خودش را ظاهر میکنه، معناهاش را ظاهر میکنه، میبینه، میشنوه، بو احساس میکنه، مزه احساس میکنه و لمس میکنه، سرما و گرما حس میکنه، فشار حس میکنه، زبری و نرمی حس میکنه، در پوست لامسش ظاهر میشه، در چشم بیناییش ظاهر میشه، در گوش شنوایی، در بینی بویایی، روی زبان چشایی. اینها قوه های روح حیوانی هست، روح حیاته که در انسان و در حیوان با هم چه هست؟ مشترک هست. هم انسان این قوه ها را داره، هم حیوانات این قوه ها را دارن. حتی ممکن هست بعضی از این قوه ها در حیوانات قوی تر هم باشه، مثل حس بویایی در سگ که چقدر این حس بویاییش قوی هست، یا حس بینایی در برخی از پرنده ها چقدر حس بینایی قوی تری دارن نسبت به انسان. پس این قوه های پنجگانه خصوصیات روح حیاته و دو تا خاصیت داره. وقتی روح حیات تعلق میگیره به بدن حیوانی، دو تا خاصیت هم داره، رضا هست و غضب هست. دیدید حیوان به غضب میاد، به هیجان میاد، به شهوت میاد، به رضا میاد، اینها خواص روح حیوانی هست. پس از اینها جوهر حیات را میشناسیم، همون جوری که حضرت رضا فرمودن صلوات الله علیه، قد علم اولو الالباب ان الاستدلال على ما هنالك لا يعلم الا بما ها هنا. صاحبان عقل میدانند که نمیشه استدلال کرد بر این عالم، بر عوالم غیب نمیشه استدلال کرد مگر به واسطه آثارشون در عالم شهاده. خب این شد روح حیوانی یا روح حیات. این هم یک داخل پرانتز بگیم چون درس حکمت میخوانیم. روح حیوانی و روح حیات را بهش حس مشترک هم میگن، البته درست‌تر هست بگیم حس مشترک، بهش حس مشترک هم میگن، یا همون بدن حرقلیاوی که میگن، مقام حرقلیاوی همینه، حس مشترک. چرا بهش میگن حس مشترک؟ مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان بعضی ها گمان میکنن که چون در حیوان و انسان اشتراک داره این حس، یعنی این روح حیوانی اشتراک داره هم در حیوان هم در انسان، بهش میگن حس مشترک، حسی که محل اشتراک. این یک نظر هست، ولی نظر صحیح تر این هست، نظر بالاتر این هست، بهش میگن حس مشترک چون که محل اشتراک این قوا پنجگانه ظاهری هست، یعنی بویایی، بینایی، شنوایی، لامس، چشایی بر این حس تعلق میگیره، برای همین بهش میگن حس مشترک، محل اشتراک این حواس پنجگانه هست، بهش میگیم روح حیوانی یا روح حیات ظاهری، روح حیات. یک درجه میریم بالاتر، باز یک روح دیگر تعلق میگیره بر این روح حیات، بهش میگیم روح خیال، مشاعر مثالیه، که به عنوان مختصر خیال این را عرضش میکنیم، روح خیال. این روح، این جوهر فقط بر انسان تعلق میگیره، حیوان این جوهر را نداره، اگرچه ممکن است یک ذلی، یک سایه ازش داشته باشه، ولی حقیقت این جوهر را نداره. چه میکنه این جوهر خیال؟ عجب جوهری هست این خیال، چه جوهر عجیب غریبیه، چه دریای بالا پایینی هست، چه دریای گسترده‌ای هست این جوهر خیال. جوهر خیال میتوانه از قید زمان خارج بشه، میتوانه از قید زمان خارج بشه و در گذشته و آینده سیر کنه. جسم محبوس در زمان حاله، جسم حبس در حاله. حس مشترک هم چون که در برزخ بین مثال و جسم، از این جهت یک مناسبتون مای با جسم داره، از حد زمان میتوانه خودش را خارج کنه، ولی به واسطه این برزخیتی که بین جسم و مثال داره، یک نوع شباهتی به این جسم داره. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، دیدید وقتی که باران از آسمان باران میاد، باران به صورت دانه دانه میاد پایین، ولی وقتی که نگاهش میکنیم مجموعش را، به صورت پیوسته میبینیم. یا این کارتون هایی که امروز میسازن، کارتون ها را حالا قبل از اینکه به صورت این انیمیشن های کامپیوتری بسازن، اینها را روی کاغذ ها نقاشی میکردن، به صورت تصویرگری اینها را می ساختن. وقتی که اینها را تونتون ورق می زدن، تونتون این صفحه ها را عوض می کردن، چشم ما این را به صورت پیوسته می دید. از این نوع مثال ها زیاده. چرا این را پیوسته می بینیم؟ یا این دایره های رنگی که می سازن، وقتی که به تک تک رنگ ها نگاه می کنیم، می بینیم داره دور می زنه، ولی مجموعش را پیوسته می بینیم. این پیوستگی ناشی از حس مشترکه. یعنی این اثر قبلی که ظاهر میشه تا اثر بعدی بر چشم بگذاره، یک نوع تجرد از زمان داره، ولی چون هنوز در برزخیت عالم جسمه، اون خواص مثالی را خوب نشان نمیده. ولی جوهر خیال، جوهر خیال بالکل مجرد از زمانه. من انسان، من زید، زید انسانی، میتوانم در گذشته ها سیر کنم، در هر زمانی از زمانهای گذشته به آسانی، مجرد از زمان، از این زمان جسم میام بیرون، از این زندان جسم میام بیرون. هزار سال پیش، ده هزار سال پیش، صد هزار سال پیش، و میتوانم در آینده سیر کنم، هر زمانی که دلم بخواد، به هر زمانی که دلم بخواد میتوانم سیر کنم، از حبس زندان زمان خارج میشم. خوابهایی که میبینیم از زمان آینده، ما زمان آینده را میبینیم، در عالم رؤیا زمان آینده را میبینیم و مطابق با همون خوابی که میبینیم واقع میشه. پس یک جایی هست که گذشته ها و آینده ها اونجا موجوده و ما درش سیر میکنیم، بهش میگیم جوهر خیال. جوهر خیال یک ویژگی داره، ویژگیش این است که اگر در گذشته فرو بره باید از آینده خارج بشه، اگرچه میتوانه سیر بکنه در هر زمانی، ولی اگر در هر زمانی که فرو میره از زمان دیگر باید خارج بشه. من نمیتوانم در آن واحد هم هزار سال پیش را تصور کنم هم هزار سال بعد را. اگر هزار سال پیش را تصور میکنم باید از سایر زمانها خارج بشم، اگر هزار سال بعد را تصور میکنم باید از سایر زمانها خارج بشم. پس یک نوع تدریج داره، تدریجش این هست که باید بالاخره از اونهای دیگر خارج بشه تا در یک زمان منهمک بشه، ولی در حبس زمان دنیا نیست. این مال آدم خیاله، همین آدم خیال هست که همش ما را قصه دار میکنه، قصه گذشته و استراب از آینده. همین آدم خیال هست که انسان کارهایی میکنه که حیوان نمیکنه. انسان مینشینه برای پدرش مراسم سال میگیره، سالگرد میگیره، انسان مینشینه عزاداری میکنه، انسان مینشینه قصه داری میکنه. اینها به واسطه عالم خیال، حیوان این را نداره. وقتی یک بچه که تازه متولد میشه، یک نوزاد، میبینیم که در این نوزاد این حس خیال خیلی ضعیفه، ولی کم کم که رشد میکنه نوزاد این حس خیال درش قوت میگیره. پس این جوهری هست در انسان که حیوان این جوهر را نداره. یک درجه میریم بالاتر، یک روح دیگر داریم غیر از این روح خیاله، یک جوهر بالاتر داریم. اون جوهر را چطور میشناسیمش، چطور ثابتش کنیم؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، آسانترین راه اثباتش، آسانترین راه شناختش. من زید یک مطلبی را یک وقتی در یک زمانی یادش گرفتم، مثلا 5 سال پیش 10 سال پیش یک مطلبی را یاد گرفتم، بعد از ذهنم رفت، فراموشش کردم، بعد از چند سال دوباره به یادش آوردم، در وجدان خودم میفهمم این را خودم میفهمم که این مطلبی که به یادش آوردم قبلا میدانستم، فراموشش کرده بودم، الان به یادش آوردم، الان این را جدید یاد نگرفتم، قبلا میدانستم فراموشش کرده بودم به یادش آوردم. تفاوت قائلم بین اون مطلبی که الان جدید یاد میگیرم با اون مطلبی که قبلا میدانستم و الان به یادش آوردم، تفاوت قائلم. خب این چه نشان میده؟ نشان میده این مطلبی که من یادش گرفته بودم در یک جای محفوظ بود، در یک جای موجود بود، ولی خیال من نمیدیدش. مثل این چشم ظاهر من، مثلا اینجا یک نقاشی هست، یک تابلوی هست، الان روی چشم من پرده میکشن، این عکس را نمیبینم، عکس موجوده، پرده را بر میدارن عکس را میبینم، دقیقا چشم خیال من. این مطلب یک جای موجود بود، روی چشم خیال من پرده کشیدن، من نمیدیدمش، هرچه نگاه میکردم نمیتوانستم به یادش بیارم، تصورش کنم، پرده را برداشتن، حالا میبینمش. این کجا هست که تمام یادگیری های من، تمام اکتسابات انسانی من در اونجا موجوده؟ اون عالم نفسه، مقام نفسه، تمام علم من اونجا موجوده، اگرچه من یک وقتی فراموشش کنم. این عالم نفسه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، از این مطلب این نکته را یادش بگیر، غنیمتش بدان که در این دنیا هر آنی از آنات این دنیا یک مطلبی را که یاد گرفتی غنیمت دانستی، بدان که این را هیچ وقت از دستش نخواهی داد. امروز صبح مثلا بیدار شدیم، سحرخیز بودیم، آمدیم درس یاد بگیریم، این را غنیمت دانستیم. این درسی که الان یاد گرفتیم اگرچه ممکن هست فردا فراموشش کنیم، اگرچه ممکن هست مثلا سن ما بالاتر رفت فراموشش کنیم، ولی این را همیشه اکتسابش کردیم، این همیشه مال ما هست. اگرچه بر چشم ما و بر خیال ما یک وقتی پرده بکشن، این همیشه مال ما هست و داریمش. به این میگیم آدم نفس. یک مثال دیگر هم براش زدن بزرگوار، فرمودن که عالم نفس با عالم خیال فرقش این هست که عالم نفس حتی تدریج خیال را هم نداره. خیال نسبت به جسم، نسبت به زمان میتوانست از حبس زمان خارج بشه، ولی یک تدریج داشت که اگر در گذشته فکر میکرد نمیتوانست در آینده بره، در آینده فکر میکرد نمیتوانست در گذشته بره، ولی عالم نفس حتی از این تدریج هم خارجه، حتی از این زندان هم بیرونه. مثالش چه هست؟ من سوره حمد را حفظم. وقتی سوره حمد را حفظم مجرد از زمان حفظش هستم. وقتی میخوام بخوانم یا خیالش بکنم باید کلمه به کلمه تصورش کنم، آیه به آیه تصورش کنم یا آیه به آیه به زبان بخوانمش، ولی تمامش را یک جای واجدم. مجرد از زمان. برای همین هست در آخرت ما صبح و شب نداریم. صبح و شب در بهشت برزخ داریم، در بهشت حورقلیا داریم. اون جنتان مدهامتان صبح و شب داره، ولی آخرت صبح و شب نداره. بهشت آخرت وقتش ثابته، وقتش بین طلوع عینه. در آخرت هست که مؤمن تمام نیتهای خودش را یک جا داره و کافر هم تمام نیتهای خودش را به صورت عذاب یک جا داره. اون عذابه و اون نعمته و اون هست که با این دنیا قابل مقایسه نیست. حالا میخوام یک جوهر بریم بالاتر به اسم جوهر عقل. و این عالم نفسا دیگر بخوای جدا کنی از عالم عقل، باز دیگر عقل یک روحی استمیده میشود در توی بدن نفسانی، که این نفس روحی استمیده شده در بدن خیالی، که آن روح حیوانی دمیده شده در بدن روح بخاری. مثل این که روح بخاری با وجودی که جسم است نهایت جسم لطیفی است، نسبت به این بدن روحی است دمیده شده در این بدن شما. در ظاهر یک قیافه، یک هیکل میبینیم، یک بدن، چقدر از اجزای مختلف، چقدر بدنهای مختلف داره. اگرچه به حسب ظاهر یکی بیشتر نمیبینیم، این چند تا بدنه، چند تا مرتبه است. تازه بعضی هاش عرضیه، یعنی بعضی هاش موقتی هست، بعضی هاش دائمی هست، همیشه مال ما هست. انشاءالله عقل را بخواهی تمیز بدهید، آنجورهایی که سایر حکما گفتند نمیشود تمیز داد. آنها یک چیز قلمبه‌ای گفتند و خودشان هم نفهمیدند چه گفتند. گفتند عقل آن است که احتیاج به آلات جسمانیه ندارد. شما انشاءالله ملتفت باشید، آیا سر این بدن را ببری عقل چیزی نمیفهمد؟ البته میفهمد، بلکه آن چیزی که میفهمد عقل است. نفس هم میفهمد، لکن فرق است ما بین عقل و نفس. فرق این است که عقل آنچه را میفهمد بت میکند، جزم میکند، یقین میکند. نفس هرچه را میفهمد یقین نمیتواند بکند. یعنی عقل که نگاه میکند به آن چیزی که نفس میفهمد یقین نمیکند، اگرچه نفس به طور عادت یقین میکند. مثل این که حالا روز است، نفس شما خاطر جمع است که حالا روز است، قسم هم میخورد که روز است. شرع هم برای همین قرار شده که خاطر جمع باشد، یا اینکه فلان به فلان ادعای دارد، همین که شاهد آورد یا این یکی قسم خورد، نفس خاطر جمع می شود و در شرع به همین حکم می کنند. لکن این را ببرش پیش عقل که شاهد آمد گفت من دیدم فلان به فلان چیزی داد، عقل یقین نمی کند، می گوید شاید خواب دیده، شاید جن بوده، برای امتحان این کار را کرده و این چیزها در دنیا اتفاق افتاده. چنان که دو تا ملک آمدن پیش داوود مثل دو نفر که مرافع داشته باشند، یکی گفت این برادر من است، 99 گوسفند دارد، من یک گوسفند دارم، میخواهد آن را از من بگیرد. آخر معلوم شد که اینها برای امتحان داوود بوده. مقصود این است که این چیزها در دنیا بوده، اتفاق افتاده. خب جوهر بعدی، روح بعدی عقله. ما از عقل خودش را نداریم، یعنی خود جوهرش را، جوهر اصیلش را به اصالت نداریم. ما از عقل آیتش را داریم. عقل جوهری هست منحصر به محمد و آل محمد علیه السلام. انبیا علیه السلام، حتی انبیا هم از عقل آیتش را دارند و ما هم از عقل آیت آیتش را داریم، ولی این را آیتش را داریم و میفهمیم. خب این جوهر عقل چه میکنه؟ عقل فرقش با نفس در چه هست؟ اول فرمودن که حکما، اون حکمایی که مورد عنایت محمد و آل محمد علیه السلام واقع نشدن، چون که از روی سلیقه های خودشون صحبت کردن، از خودشون دست بر نداشتن. اون حکما عقل را اینجور تعریف کردن، قلمبه گفتن. مردم فکر میکنن علم یعنی الفاظ قلمبه گفتن. میفرماد عقل را که خواستن تعریف کنن این حکما که کلاه بگذارن یک جوری، گفتن که یک اصطلاح قلمبه در آوردن، یک تعریف قلمبه. عقل یعنی اون چیزی که، عبارت بزرگوار، عقل اون چیزی که احتیاج به عادات جسمانیه نداره. خیلی هم قلمبه عبارت، خیلی هم عبارت خلاصه به حسب ظاهر عجیب و غریب و بزرگی هست، ولی هزیانه. عقل اون چیزی که احتیاج به عادات جسمانیه نداره، این هزیانه. می فرما چطور احتیاج نداره؟ عقل مشعر فهمه. آیا سر این بدن را ببرن، دستت ببره، تو نمی فهمی دستت بریده شد؟ پس چه میگی احتیاج به عادات جسمانیه نداره؟ این تعریف اشتباهه، اگرچه قلمبه هست. تعریف عقل چه هست؟ فرقش با نفس چه هست؟ عقل مشعری هست که با اون میفهمیم، مشعری که با اون میفهمیم. نفس مشعری بود که تمام اکتسابات انسانیمون را در اونجا ذخیره داشتیم، اکتسابات انسانیمون را در اونجا واجد بودیم. وجد و ما عملو من عملن، هر چی که عمل کرده بودیم اونجا واجد بودیم. ولی عقل اون مشعری هست که این وجدانیاتمون را میفهمیم. فرقش با نفس چه هست؟ مگر نفس نمیفهمه؟ نفس واقعش این هست که عادت میکنه، مثل عقل نمیفهمه. یعنی چه؟ نفس مشعر اینجور هست. مثلا الان صبح هست، آمدیم اینجا مجلس درس، بعد تعطیل میشه، بل میگردیم سر کار خودمون. میگیم خب هر روز یا هر جمعه اینجور میآمدیم میرفتیم، میآمدیم میرفتیم، این هم مثل سایر روزها، به این عادت کردیم، به این خو گرفتیم. این مشعر نفسه، یعنی در جزئیات عادت میکنه. بعد می نشینیم با خودمون فکر می کنیم، یک مشعر دیگه میاد داخل میشه. از کجا معلوم این جمعه مثل سایر جمعه ها باشه؟ شاید زلزله بشه، شاید یک اتفاقی بیفته، شاید موقع خارج شدن یک اتفاق بیفته. از کجا معلوم این جمعه مثل سایر جمعه ها باشه؟ در این فهم نفس، در این عادت نفس میاد اشکال میگیره. راست هم میگه، تو به این عادت کرده بودی، تو به این عادت کرده بودی، اگر نه از کجا معلوم این عادت تو صحیح باشه؟ راست میگه عقل، اگر عقل داخل در کار نشه انسان عاقبتش به خیر نمیشه. عقلی که انسان را نجات میده، عقل چه کار میکنه؟ کار عقل چه هست؟ عقل مثل نفس در جزئیات وارد نمیشه، نمیگه امروز هم رفتیم مثل سایر روزها. عقل میاد در کلیات وارد میشه. عقل میگه روز غیر از شبه، این مسلم بدیهیه، روز با شب فرق میکنه. یعنی میاد در داشته های نفس حکومت میکنه، حکم میکنه، قاضی در نفسه، حاکم بر نفسه. میگه آقا روز را فهمیدی، شب را هم فهمیدی، روز غیر از شبه، درسته، این را من حکم میکنم، ولی این که الان روزه، تو بهش عادت کردی، شاید خواب داری میبینی. میفرماد دو نفر آمدن پیش داوود علیه السلام به مرافعه، به حسب ظاهر میفرماد این دو نفر حقیقتا با هم مرافعه نداشتن، خواستن داوود را امتحانش کنن، به داوود درسش بدن، دو تا ملک بودن. داوود علیه السلام به حسب اون عادتی که داشت آمد اینجا بین اینها رفع نزاع بکنه، تعجیل کرد. عقل چه میگه؟ میگه از کجا معلوم این دو نفری که آمدن به مرافعه اینها واقعا با هم مرافعه داشته باشن؟ شاید دارن پیش تو سیاه بازی میکنن، شاید میخوان تو را امتحانت بکنن، شاید میخوان تو را مچلت بکنن، چه میدانی؟ نه از جهت خیرش نه از جهت شرش عقل میاد اینجا حکومت میکنه. پس اون مشعری که حکم میکنه بر داشته های نفس، حکم کلی و حکم یقینی، بر حکم عقل خدشه وارد نمیشه. وقتی عقل حکم میکنه نمیشه این را دیگه توش وسواس بیاد، قطع نمیشه، نمیتوانه کسی در این چنگ بند بکنه. عقل وقتی حکم میکنه، حکم نهایی، اون حکم یقینیه. به عقلمون ثابت میکنیم، میفهمیم که خدا داریم، که ما مصنوعیم، خدا ما را خلق کرده. دین را بایستی چنگ به عقل بکنیم. برای اینکه در دین یقین بکنیم باید معتقدات را ببندیم به یقین. هر کدامش را یک جور راه داره. چه جور هر معتقدی را ببندیم به یقین، به عقل، که عقل حکومت کنه و یقین بکنه، این راه داره. انشاءالله در مجلس آینده این را تحقیقش خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.